ایستگاه پنج شنبه.
وای قربونه دور گل برم، وای دور گل بگردم، وای ملکم گل خوش کنه، وای علاجه دردم، وای شیرینم یارم، وای تو گلی به مومکم، وای موده نیایم، وای موده نیایم، وای شیرینم یارم، وای تو گلی به مومکم، وای موده نیایم، وای موده نیایم.
از ایستگاه پنج شنبه با شما هستیم تا ساعت 7 عصر. با توجه به اینکه تو روزهای پنج شنبه و جمعه مراسم پرشور کنکور سراسری در جای مختلف کشور برگزار میشه، از شما پرسیدیم این هفته که اگر خاطره چیزی از کنکور دارید برامون تعریف بکنید، برامون بگید که از اون دسته از آدمایی هستید که خیلی استرس داشتید یا خیلی ریلکس و راحت سر جلسه کنکور حاضر شدید، و کلن هر خاطره‌ای در مورد کنکور دارید با ما در میون بگذارید. میتونید از طریق راه‌های ارتباطی با ایستگاه پنجشنبه، ایمیل istgah5@radiofarda.com، تلفن‌های تماس 20420211243 و 163 و تلگرام و صفحه فیسبوک و اینستاگرام فرشید منافی و یا اپلیکیشن iOS نظراتتون رو با ما در میون بگذارید.
سلام، من امیرم از تهران.
سلام
امیرم. سال 86 بود، من کنکور دانشگاه آزاد باراجین قزوین بودم. سر کنکور خوابم بود، شب قبلش عروسی بودیم، بعد انتخاب اول قبول شدم همون باراجین. یکی از دوستام هم یه خاطره دیگه بگم، یکی از دوستام یادش رفته بود اصلا کنکور زده، جواب کنکور اومد و اینا، قبول شده بود این شخص. من زنگ زدم بهش گفتم روح الله داداش قبول شدی؟ تازه رفتید و این شخص لیسانس رفت. چیز دیگه هم هست، من الان مدرک تحصیلیم دیپلمه، ولی چیزی که هست خودمو جای تک رقمی های پزشکی جایی جا زدم.
خیلی ممنون از تماست امین جان، شانس داری دیگه، میخوابی سر جلسه کنکور بعد قبولم میشی، تازه با دیپلم میری جای رتبه تک رقمی پزشکی مشغول میشی، کلن دنیا داره به کامت میچرخه دیگه. ایشالله همیشه بخت باهات یار باشه. دم شما هم گرم بابت تماستتون. اما حتما خبر دارید که چند وقت پیش همسر آیت الله علم الهدا امام جمعه خراسان عمرشو داد به شما و فوت کرد. این وسط چیزی که خیلی خبرساز شد تصاویر لو رفته از سنگ قبر این مرحومه بود. ظاهرا آقای علم الهدا زیادی غیرت و تعصب داشتن روی همسر مرحومشون و اجازه ندادن که اسم ایشون روی سنگ قبر نوشته بشه و اسم و فامیل ایشون در برابر چشم نامحرم قرار بگیره. یعنی روی سنگ قبر صرفا نوشته بودن آرامگاه مرحومه مغفوره، همسر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد آیت الله علم الهدا، زیرش هم تاریخ تولد و وفاتو زده بودن و دیگه هیچ. یعنی واقعا لقب پدر غیرت ایران برازنده این آقای علم الهدا است. این موضوع توی شبکه‌های اجتماعی و به خصوص توییتر هم خیلی واکنش به دنبال داشت. مثلا کاربری به اسم کافه نوشته بود تا الان برامون سوال بود اسم پدر پسر شجاع قبل از اینکه بچه دار بشه چی بود، الان موزل همسر علم الهدا هم اضافه شد. کاربر دیگه‌ای هم به اسم کرامروسونیک، آقا این چه اسمایی میذارید روی توییتر، خلاصه این کاربر توییت کرده بود و نوشته بود که علم الهدا خودش مرد، روی سنگ قبرش بنویسن شوهر مرحومه همسر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی. دیگه بالاخره اینم یه پیشنهاده و کاری که عوض داره گله نداره. حالا نکته حیرت انگیزتر این بود که خود حاج آقا هم به این ماجرا واکنش نشون داد و پرید وسط و گفت گاهی مطلبی کاملا بی ارزش و کوچک را در شکل حاشیه سازی برای جلوگیری از توجه مردم به موضوعات مهمتر مطرح می کنند. مسئله کوچکی را نسبت به بنده مطرح و عکس سنگ قبر همسر مرا در رسانه ها منتشر کردند. گفتند اسم زوجه من عمدن روی سنگ قبر نوشته نشده و این نشان یک تهجر از بنده هست که اجازه ندادم اسم همسرم را روی سنگ قبرش بنویسند. خب حاج آقا یعنی چی؟ یعنی سهواً اسم همسرتون رو ننوشتین رو سنگ قبر؟ یعنی تصادفی بوده؟ خب بیایید بگید تا روح اون مرحوم از بینام و نشانی سنگ قبرش در عذاب نباشه دیگه. حالا الان همه مردم میدونن ایشون همسر شما بودن، 50 سال دیگه مورخین فکر میکنن اسم ایشون به جای سکینه بوده همسر، فامیلیشون هم بوده نماینده ولی فقیه. خب همه چی به هم میریزه دیگه عزیز من. البته حواشی فوت همسر آقای علم‌الهدا به نوشته های روی سنگ قبر محدود نشد و یه چیز دیگه که خیلی سر و صدا کرد محل دفن ایشون بود که توی گرونترین صحن حرم امام رضا یعنی صحن آزادی ایشون رو به خاک سپردن که قیمت هر قبر اونجا طبق تعرفه های رسمی 700 میلیون تومان بوده. از اونجا که آقای علم‌الهدا مدعی شده بودن که 2 میلیون بیشتر حقوق نمیگیرن، خیلی براشون سوال بود که با حقوق 2 میلیونی چطور میشه قبر 700 میلیونی آدم واسه همسر مرحومش خریداری کنه. 700 میلیون یعنی تقریبا 30 سال حقوق 2 میلیونی. البته اینم میدونیم که امثال حاج آقا پول نمیدن برای این چیزا چون ارث پدریشونه حرم امام رضا و حرم هم که اصلا سهله، کل ولایت خراسان. به هر حال هر چی که بوده و نبوده دیگه کاری از دست ما بر نمیاد جز طلب آمرزش برای روح ایشون. خدا ایشالله خودش به بازمانده های این مرحومه بینام و نشان صبر بده.
از اتاق تنوز دارم میشنوم صدای تو رو، قلبم بگیره جای تو رو، حسرت پیچیده همه جای خونه، ببین شدم دیوونه، عکسای تو اینجا سنوز، یه علاقه خاص بین ما سنوز، دوست دارم تو رو، دوست من کی میشناسه، دوست دارم مثل من کی رو تساسه، دوست دارم تو رو بی حد و اندازه.
من خودم جز کسایی هستم که تا اسم کنکور میاد حالشون بد میشه، چون 3 سال پشت سر هم کنکور دادم، یعنی 3 سال پشت سر هم پشت کنکور موندم. آخرش هم هیچی، الان دانشجوی دانشگاه پیام نور رشته روانشناسی ام، چون به این نتیجه رسیدم که تو ایران درس خوندن ارزشی نداره، فقط پارتی باید داشته باشی، یه پارتی کلو و یه یعنی مدرکی که داری باید بذاری لب کوزشی آبشو بخوری. مرسی، شکیلا هستم از تبریز.
مرسی از شما شکیلا جان. 3 سال پشت کنکور مونده، بعد قبول نشده، کلا جهان بینیشو عوض کرده. بهترین کار همینه. ایشالله یه پارتی خوب خدا قسمتتون کنه که هر جا عشقتون کشید بتونید مشغول به کار بشید. مرسی از تماست. سوال پرسیده بودین از خاطرات کنکور برامون بگید، و روی تلگرام ولگان نوشته ما که می‌رفتیم کیک و ساندیسشو می‌خوردیم و یه چرت هم می‌زدیم و برمیگشتیم. حالا این وسط این وسط مسطا یه چارتایی هم مربع سیاه میکردیم که با همونا ناکجا آباد وسط کویر قبول شدیم. حسن نوشته که سعید جون لاغل این هفته که فرشید رفته سفر زیارتی، تو پیام ما رو بخون از فرشید که باید قطع امید کرد. چرا باید قطع امید کرد؟ ولی پیامتون هم که خوندیم. جناب سرهنگ نوشته همچین ملت دارن برای کنکور آماده میشن که انگار اصلا قرار نیست مسافرکشی کنن. بله. علی نوشته خاطره من از کنکور این بود که ساعت 10:30 برگشتم خونه، تازه نون تازه هم گرفته بودم. مادرم پرسید مگه نمیگن کنکور تا ظهر طول میکشه؟ آره دیگه. البته با این وجود همون سال دانشگاه ملی شهر خودمون قبول شدم. اما علاقمندان موسیقی، زانیار خسروی فردا جمعه 16 تیر ماه توی سالن میلاد نمایشگاه توی تهران کنسرت داره که این کنسرت در 2 نوبت برگزار میشه، ساعت 7 و 10 شب، و قیمت بلیت این برنامه هم 45 تا 140 هزار تومنه. کار جاذبه رو بشنویم از زانیار خسروی.
ناخودآگاه سمتت میام بدون این که خودم بخوام، جالبه این حس جاذبه، تو چشمات آرامش محضه، کنارت دارم حس خلصه، جالبه این حس جاذبه. من با چشم بسته با فکر و ذهن خسته، هر جوری که هستش با سمتت میام، خورشید نباشه دنیا از هم بپاشه، هر جوری که باشه با سمتت میام. تو میگیره حست منو، یه دنیا خوشبختی تو راهه، فاصله بین ما کوتاهه، جالبه این حس جاذبه. من با چشم بسته با فکر و ذهن خسته، هر جوری که هستش با سمتت میام، خورشید نباشه دنیا از هم بپاشه، هر جوری که باشه با سمتت میام. تو میگیره حست منو، I'm not afraid.
در ادامه با شما هستیم با ایستگاه اقتصاد و آرش حسنیا. سلام آرش.
سلام سعید جان، چطوری؟ خوبی؟
قربانه تو خوبی؟
قربانه، سلامت باشی.
چه خبر آرش؟
گرمه.
گرمه؟
آره خیلی.
به غیر از گرما چه خبر؟
گرممه.
آره،
گرمه. هم اینجا گرمه، هم بیرون گرمه، هم ایران گرمه. چه خبره؟
آره. گذشته از گرما، از اقتصاد چه خبر؟ مثلا اینکه مرکز آمار توی این یکی دو روز گذشته گزارش بیکاری مربوط به فصل بهار رو منتشر کرده.
آره دقیقاً، و خیلی گزارش مهمیه دیگه. یعنی گزارش‌های بیکاری مثل گزارش‌های تورم خیلی مهمه. گزارش بیکاری ویژگیش اینه که فصلی اعلام میشن سعید، و چون که فصل به فصل هم مقایسه میشن، چون به خاطر اینم فصلی منتشر میشن که مثلا توی فصل زمستون یا تو فصل پاییز خیلی از شغلایی که فصلیان، مثل مثلا حالا اونایی که مثلا میرن میوه میچینن یا تو کشاورزی کار میکنن یا شغلای ساختمانی که با سرما و اینا اندکی تعطیل میشه، اونا خب دیگه کار ندارن. برای همین فصل به فصل اول اعلام میشه که بشه فصل به فصل با هم دیگه مقایسه بشه، مثلا بهار امسال با بهار پارسال با بهار دو سال بعد یا قبل، و بعد دست. کلیش اعلام میشه. اینی که الان شما اشاره کردی بهش گزارش بیکاری فصل بهار سال 96ه.
درسته که در مقایسه با سالهای گذشته چه تغییراتی کرده؟
آره، نرخ بیکاری که چون تا میگیم گزارش بیکاری اومده، همه میگن خب بیکاری چقدر رفته بالا و پایین، چون یه عالمه شاخصهای دیگه هم داره. نرخ بیکاری بالا رفته. درسته. اندکی بالا رفته، هم نسبت به فصل قبلش یعنی زمستون 95، هم نسبت به فصل مشابهش یعنی بهار سال 95 بهار پارسال، و به 12.6% رسیده. ویژگی این 12.6% البته فصلیه، با همون توضیحی که من دادم، یعنی دقت بکنن کسایی که میشنون. اما اگر بخوایم همین فصل بهار رو با سالهای قبل، سالیش نه فصلیش، مقایسه بکنیم، این بالاترین نرخ بیکاری دهه 90ه. یعنی از سال 1390 تا این، البته باز میگم دیگه این فصلیه، فصل بهار نه سال 96.
درست.
اما همین فصل بهاری که مقایسه میکنیم با سال 95، سال 94، از سال 90 تا حالا این بالاترین نرخ بیکاری اعلام شده بوده تو 10 سال گذشته. آره. اما خب سعید، گزارش بیکاری فقط خود بیکاریش چیز نیست، خود یعنی خود نرخ بیکاریش مهم نیست. یه عدد خیلی مهمتری هم داره که اسمش از نرخ مشارکت اقتصادی. این چیه؟ میان افراد 10 ساله و به بالا رو، یا مثلا 15 ساله به بالا رو، کل جمعیت رو در نظر میگیرن.
درسته.
اونهایی که یا شغل دارن یا بیکارن اما دنبال شغل میگردن رو، یعنی جمعیت فعالی که آمدن و میخوان کار پیدا کار بکنن یا کار پیدا میکنن یا نمیکنن رو، نسبت این رو میگن نرخ مشارکت اقتصادی. یعنی اون آدمی که اصلا کار نداره و دنبال کار نیست توی این نرخ نیست، اون تو خونشه.
درست.
یا مثلا میخواد درس بخونه و اینها. برای همین این عدد خیلی عدد مهمی توی این گزارشه. توی بهار امسال تو همین گزارش اعلام شده که نرخ مشارکت اقتصادی 40.6% بوده. حالا چرا این مهمه؟ این بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی در 20 سال گذشته است. باز من فصلی رو دارم با سال مقایسه میکنم.
خب الان من یه ذره گیج شدم، یعنی الان تعداد زیادی آدم یا شغل دارن یا دارن دنبال کار میگردن.
آره، یعنی
به نسبت سالهای قبل،
یعنی اومدن وارد بازار کار شدن و متقاضی شغلن.
درسته.
خود این میتونه عاملی باشه برای اینکه اون نرخ بیکاری بالا رفته، چون وقتی که این بالا میره افراد بیشتری اومدن تو بازار.
درست. الان متوجه شدم. نرخ بیکاری رو به صورت مستقل درست نیست که بررسی بکنی.
دقیقاً. یعنی اینم مهمه، اگر شما نرخ مشارکت اقتصادی بالا نره و نرخ بیکاری بالا بره، این خیلی بده.
درسته.
حالا اینم خوب نیست که نرخ بیکاری بالا رفته، اما در کنارش یه نشانه است برای اقتصاددونا، و در واقع افزایش نرخ مشارکت اقتصادی رو به این مفهوم میگیرن که تعداد بیشتری از افراد جامعه امیدوار شدن به اینکه بیان حالا تو این بازار کار شانسشون امتحان میکنن، یا کار پیدا میکنن یا نمیکنن دیگه.
خوبه یا بده؟
خوبه.
خوبه.
آره اینجاش خوبه که میان تو بازار کار. اما خب وقتی کار پیدا نمیکنن و به نرخ بیکاری افزایش به خیلی بیکاران میپیوندن، اونجاش بده.
درسته.
حالا اگه بخوام عددشو بگم، چون اینا همش درصد بودش، تو سال تو همین بهار 96 26,700,000 نفر تقریبا جزو کسانی هستند که یا کار دارند یا در بازار کار جویای کارند، یعنی توی اون جمعیت فعال هستند. اما چه تعداد بیکار هم بر اساس گزارش رسمی بانک مرکز آمار ایران، تو بهار امسال تعداد بیکاران به 3,370,000 نفر رسیده.
3,370,000 نفر بیکارن و دنبال کارم نمیگردن، درسته؟
نه، اومدن که تو بازار کار حضور پیدا کردن، متقاضی کارن اما کاری پیدا نکردن.
درسته.
3,370,000 نفر. من یه مقایسه کردم این رو با نرخ، با تعداد بیکاران بهار پارسال، یعنی فصلی مقایسه کردم که اون نوسانات فصلی رو هم نداشتیم، چون مثلا بعضیا میگن خب اگه تابستون تو مقایسه کنی عدد اصلا یه چیز دیگه در میاد. راست هم میگن، تو تابستون ممکنه که یه سری شغلای فصلی و اینها حضور داشته باشن.
درست.
مقایسه کردم از بهار پارسال تا بهار امسال 920 هزار نفر به اون جمعیت که دنبال کار میگردن اضافه شده، حدود یعنی 1,000,000.
چه گفتی؟ نشون میده که امید.
آره نشونه خوبیه. حالا یا مثلا ممکنه که طرف درسش تموم شده اومده بازار کار، یا مثلا بیکاری بوده که گفت اوه الان که اصلا وضع اقتصادی اینجوریه که اصلا ولش کن، کار کجا بود،
بریم کار کنیم.
اما الان احساس کرده که خب بریم، مثل که یه اتفاقایی داره میفته. 920 هزار نفر سعید اضافه شده به این جمعیت. اما از این 920 هزار نفر چقدرش شغل پیدا کرده؟
این هم خیلی جالب میتونه باشه.
آره این اصلا نکته مهمش اینه که بهش میگن اشتغال خالص. 702 هزار نفر، یعنی بیشتر از 702 هزار نفر شغل پیدا کردند.
یه درصد بالاییشون پس شغل پیدا کردن.
اما 200 هزار نفرشون رفتن اضافه شدن به جمعیت بیکارا که گفتم 3,370,000. 200 هزار تاشون رفتن جزو بیکارا. از اون 900 هزار تایی که اومدن تو بازار کار، 700 هزار تاشون از بهار پارسال تا بهار امسال مقایسه داریم می‌کنیم تونستن شغل پیدا کنن. بازم اینم از اون عددهای بخش امیدوار کننده این گزارشه. ناامیدی و امیدواری تو این گزارش خلاصه اینجوری همینجوری شونه به شونه هم حرکت میکنه. حالا ممکنه که مثلا برای بعضی سوال پیش بیاد که مگه نگفته بودن که اقتصاد رشد پیدا کرده تو سال 95، اونم 12%، پس چی شد که نرخ بیکاری بالا رفت؟ یا مثلا 900 هزار نفر که اومدن همشون کار پیدا نکردن. حرف درستیه. 12.5% گفتن که رشد اقتصادی تو سال 95 بالا رفت، اصلا باور نکردنیه. البته با نفته، وقتی نفت رو از تو دلش در میاریم میشه 3.3%.
درسته.
برای همینه که در واقع با وجود اینکه رشد اقتصادی داشتیم، اما چون رشد اقتصادی وابسته به نفت بوده و بخش نفت هم دیگه همه میدونن اونجا بیشتر سرمایه مهمه، تکنولوژی مهمه،
آره،
کارگر به اون مفهوم نیست. کارگر تو بخش صنعت، تو بخش خدمات، تو کشاورزیه، توی بخش نفت و گاز نیست.
همه کسایی که توی مدت شغل پیدا کردن توی اون 3.5% میگنجن در حقیقت. درسته. تو اون 3.5
توی اون 3.3 تقریبا 3.3% که بقیه اقتصاد ایران بجز نفت و گاز،
بجز نفت.
اما نفت و گازی که وقتی بهش اضافه میکنیم 12.5% رشد بر اساس اون چیزی که بانک مرکزی اعلام کرده. شاید جالب باشه براتون که مثلا بدونید که بالاترین نرخ بیکاری توی استانها، اگر بخوایم استان به استان مقایسه بکنیم، کدوم استان بالاترین نرخ بیکاری رو توی بهار داشته. تو بهار امسال بر اساس این گزارش مرکز، بذار اول از تو بپرسم حدس تو چیه سعید، فکر می‌کنی که کدوم استان بالاترین نرخ بیکاری رو داشته باشه؟
کدوم استان بالاترین نرخ بیکاری رو داشته؟ نمیدونم واقعا، هیچ ایده‌ای ندارم.
چون برای من راستش یه خورده عجیب بود این استانی که میخوام اعلام بکنم، استان البرز، یعنی کرج و شهرهای دور و بر کرج، استان البرز بالاترین نرخ بیکاری رو تو بهار امسال داشته با رقم 20.4%. مثلا همه فکر میکنن که استان، حالا استانهای دورتر از مرکز مثل سیستان و بلوچستان یا استان ایلام، نوعا این تو ذهن ما جا افتاده، مثلا استانهایی که حالا محرومترن یا دورترن به مرکز، اونها نرخ بیکاری بالاتری داشته باشن. اما استان البرز بالاترین نرخ بیکاری داشته با 20.4%.
و دلیلش فکر میکنی چیه؟
و چهارمحال بختیاری 20.3%. من فکر میکنم که اون جمعیتی که توی استان البرز هستش میتونه یکی از عوامل افزایش نرخ بیکاری توی این استان باشه. چهارمحال رو میشه فهمید، چهارمحال استانیه که به لحاظ امکانات و سرمایه گذاری و کارخانجات و اینها استان محرومی محسوب میشه و 20.3 شو میشه آدم بفهمه، اما استان البرز واقعا برای خود من عجیب و غریب بود. و اگر بخوایم کمترین ها رو از لحاظ نرخ بیکاری بدونیم که کدوم ها بودن، استان سمنان کمترین نرخ بیکاری داشته. نرخ بیکاری در استانی که سمنان در فصل بهار امسال تک رقمی بوده سعید، 8.8% بوده، و استان همدان که 8.9% یعنی کمتر از 9% بیکاری داشتن تو فصل بهار.
خیلی جالب، خیلی
آره خیلی آفرین داره واقعا این دو تا استان.
آره خیلی
نرخ بیکاری پایین.
به قول خودت خبرهای مثبت و منفی در
آره
کنار
در کنار هم تو این گزارش نرخ بیکاری همینجوری، یعنی یه گوشش نگاه می‌کنید مثلا نرخ بیکاری زنای خیلی بالاست، خب آدم حالش گرفته میشه، ناراحت میشه، بعد میاد مثلا می‌بینه که نرخ مشارکت بالا رفته. امیدواریم که حالا تو فصلهای دیگه بود به مرور همش از خوبیای این گزارش بیکاری بگیم.
ان شاء الله حتما. خیلی ازت ممنونم آرش. آرش رو میتونید روی توییتر با شناسه آرش اچنیا اگر
بله،
اشتباه نکنم.
بله توی توییتر آرش اچنیا.
خیلی ممنون.
قربون شما برم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. Yo con mis sostén a rayas y mi pelo a medio hacer. Pensaste todavía es un niño, pero ¿qué le voy a hacer? Es lo que andaba buscando, el doctor recomendando. Creí que estaba soñando, oh, oh, oh. ¿De qué me andaba quejando? No sé qué estaba pensando. Voy pa'l cielo y voy pateando, oh, oh, oh. Me enamoré. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Contigo yo tendría 10 hijos. Empecemos por un par. Solamente digo, por si quieres practicar, lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo, es lo que está proponiendo, oh, oh, oh. Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando, qué bien lo estamos pasando, oh, oh, oh. Me enamoré, me enamoré, lo vi solito y me lancé, me enamoré, me enamoré, mira qué cosa bonita, qué boca más redondita, me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche pensé, este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Este pa' mí o pa' más nadie. Me apama nadie. Me enamoré, me enamoré. Lo vi solito y me lancé. Me enamoré, me enamoré. Mira qué cosa bonita, qué boca más redondita. Me gusta esa barbita. Mira qué ojitos bonitos, me quedo otro ratito. Nunca creí que fuera así. ¿Cómo te fijarías en mí? Toda la noche pensé, este pa' mí o pa' más nadie. Este pa'
اما محمد علیزاده هفته آینده در تهران و البته در زاهدان کنسرت خواهد داشت. تاریخ کنسرت تهران 18 و 19 تیر ماه در سالن میلاد نمایشگاه این کنسرت برگزار میشه، ساعت 7 و 10 شب، که قیمت بلیت این برنامه هست 45 تا 130 هزار تومان. و برنامه زاهدان چهارشنبه 21 تیر ماه در سالن نمایشگاه زاهدان ساعت 8:30 شب برگزار میشه و قیمت بلیت این برنامه هم 40 تا 80 هزار تومان هست. کار همینه که هست رو بشنویم از محمد علیزاده.
عاشقتم من یه جور خاص، اون جوری که تو دلت میخواست، کار دادی دستم که همه میگن شدم بیهوش و هوا. من تو را دوست دارم، دلم هنوز دارم، ثانیه ای میشمارم، همینه که
توی فضای مجازی یه عکس از آقای حسام الدین آشنا از مشاورین شیخ حسن روحانی منتشر شد که خیلی سر و صدا کرد. توی این عکس آقای آشنا که خودشون هم از فعالای توییتری و تلگرامی هم هستن، توی مراسم ختم همسر حاج آقا علم‌الهدی جلوی حاج آقا جنتی به صورت نزدیک به 90 درجه دلا شدن و دارن دست مبارک حاج آقا جنتی رو یه جورایی بادکشتوری ماچ میکنن. همونطور که گفتم این عکس خیلی سر و صدا کرد توی فضای مجازی و مثلا آقا بهمن توی توییتر در این باره نوشته که آشنا مشاور فرهنگی رئیس جمهور رسیده خدمت جنتی و گفته از سخنچینان شنیدم آشنایت نیستم، دستهایت را بیاور تا بگویم کیستم. یا مثلا حامد در این باره توییت کرده بود که حضرت آقای آشنا، آکنده شدن لبهای ملکوتیتان از عطر دستان حضرت آقای احمد جنتی که تو گویی عطر بهشت و جاودانگی دارد، گوارای وجودتان باد. کسبید.
ظاهراً خود آقای آشنا هم توی کانال تلگرامش این عکس رو بازنشر داده و توضیح داده زیرش که میتوان حرمت استادان را نگاه داشت ولی از مواضع خود کوتاه نیامد. بعدم یه جای دیگه اشاره کرده به اینکه خود روحانی هم توی یکی از نطق‌های انتخاباتیش گفته من حاضرم دست مقام معظم رهبری را در برخی از امور ده‌ها بار ببوسم. مسئله اینه که دوستان دیگه ما و شما میدونیم که دستبوسی در نظام جمهوری اسلامی امر بسیار پسندیده ایه. مثلا امام امت رو که یادتونه لامصب به هر کی میرسید پشت دست و پرت میکرد جلو طرف، اصلا یارو نمیخواست ماچ کنه تو رو دروایسی گیر میکرد لب و میداد به دست. یا مثلا خود معظم له اصلا این کارن. اون چند سال اول رهبریشون یه فیلمی ازشون توی صدا و سیما پخش شد که برای اینکه بین خواهرها و برادرها از نظر ماچ تبعیضی نباشه یه دستمالی انداخته بودن روی دست مبارکشون و خواهرها می اومدن از روی دستمال دست معظم له و ماچمالی میکردن. البته حتی ما مورد آیت الله مصباح رو در یک فیلم معروف داریم که دارن میرن استقبال معظم له، بعد تا به ایشون میرسن یهو میکشن پایین تا پای آقاشو رو ماچ کنن و بعد خلاصه گلاویز میشن دو طرف سر این ماچ مهم. اینه که آدم به این نتیجه میرسه که روحانیون عزیز علاقه دارن به این که دستشون یا پاشون یا حالا اگه پیش اومد جای دیگهشون ماچ بشه. حالا میخواد آشنا دست جنتی و یا روحانی دست آقا رو یا بانوان دست معظم له و یا مصباح هم پای آقاشونو. این ماچا درسته که دلا شدن داره ولی هزار تا فایده و سودم از بغلش در میاد. ولی ما و شما که از ماچ دنبال سود نیستیم، که ما از ماچ مالی مقاصد خاص بیشرمانه دیگه رو پیگیری میکنیم که خانم آفت الان برامون مفصل توضیح میدن جریانش چیه.
لبه یارم را تو خواب ماچ مالی کردم، بیاید خالی عاشق شیدالی کردم. هی ماچ مالی کردم، هی خوش مالی کردم، تا عقده دل را یک سر خالی کردم. به به زان لبی شم بود. دیشب لب یارم را تو خواب ماچ مالی کردم، جاید خالی عاشق شیدالی کردم. هی ماچ مالی کردم، هی خوش مالی کردم، تا عقده دل را یک سر خالی کردم. به به زان لبی شب
این هفته ازتون پرسیده بودیم هر خاطره‌ای که در مورد کنکور دارید، چه مثبت چه خاطره پر از استرس بوده یا خاطره کنکور دادن امتحان کنکور بدون استرس و خیلی شاد و شنگول، با ما در میون بگذارید. خیلی هم کامنت داریم. مثلا روی اینستاگرام NB نوشته آخه الان دیگه چه کنکوری، فقط برای دریافت پول و وقت پر کردنه، چون همه قبول هستن با وجود این همه دانشگاه و ظرفیت پذیرش بالا. اون زمان ما بود خودمونو میکشتیم قبول بشیم. مهدی نوشته سخت بود، از حوزه تا خونه پیاده رفتم از بس ناراحت بودم بعد کنکور. زهرا نوشته سالها پیش رفته بودم سر جلسه کنکور، اوایل جلسه کیک آوردن دادن بهمون. ناظر جلسه همون لحظه کیکش خودشو باز کرد و شروع کرد به خوردن. من با تعجب نگاهش میکردم، تو دلم میگفتم عجب این چه عجله‌ای داشت، که یه هویی پرید تو گلوش سرفش گرفت، مجبور شد آب بخوره. به خودم گفتم عجب چشم شوری دارم. گلشیفته فراهانی یه جورایی دختر یاغی سینمای ایرانه. فرزند بهزاد فراهانی از بازیگران قدیمی و معتبر سینما و تئاتر ایران که از سنین خیلی کم وارد سینما شد، اوج گرفت و در اوج بازیگریش از ایران خارج شد و دیگه برنگشت. برای یه هنرمند ایرانی خیلی خیلی سخته که با دور شدن از آشیانه بازم بتونه روی پاهاش بیسته و اوج بگیره. خیلی سخته که دوباره توی دنیایی که نه تو رو میشناسه و نه تو اون رو درک میکنی بتونی دوباره از صفر شروع کنی و باز هم بدرخشی. آخرین درخشش گلشیفته بازی تو آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های دزدان دریایی کارائیب در کنار بازیگران بزرگی مثل جانی دپ و خاویر باردمه که همین الان هم در سینماهای دنیا در حال نمایشه. این حرفا رو که گفتیم بهانه‌ای بود برای 19 تیر ماه، یعنی سال روز تولد این دختر یاغی سینمای ایران، که یاغیگری او با نتایج خوبی که داشت میتونه برای خیلی از جوانای با استعداد ایرانی یه الگو و سرمشق باشه. تولد گلشیفته رو به خودش و طرفدارانش تبریک میگیم و امیدواریم با ادامه درخششش ما ایرانی ها رو خوشحال و خوشحالتر کنه.
سکوتم را نکن باور، آرامش سنگین پیش از قهر طوفانم، من آن خرمن، من آن انبار باروتم که با باز یک کبری آتش می شدم یک سر، هزاران شعله سرخ کنار سکوتم را نکن باور. تمام این قفس‌ها را، تمام حسرت و این ترس‌ها را من به دستانی که می‌خواهد رها باشد شکستی سخت خواهم داد. سکوتم را نکن باور. Oh,